یا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های ارجمند، با عرض سلام و برنامه شامگاهی مورخ 14 ماه اکتبر سال روان میلادی خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش های افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. در آغاز توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که تا اکنون بیش از 1,737,000 رأی از طریق دستگاه‌های بیومتریک به سرور مرکزی منتقل شده است. رئیس و کمیشنران این کمیسیون امروز در یک نشست خبری گفتند که در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 26,568 محل رأی‌دهی باز بود که از این میان آرای 22,588 محل به مرکز ثبت اطلاعات این کمیسیون انتقال داده شده است. اورنگزیب عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که تلاش‌ها برای وارد کردن آرای باقی مانده به سرور مرکزی این کمیسیون ادامه دارد و آرای بیش از 3900 محل دیگر تا اکنون وارد سرور این کمیسیون نشده است. آقای اورنگزیب دلیل تأخیر در روند ثبت آرا با سرور مرکزی را چالش‌های فنی عنوان کرد و افزود که این مشکل در حال حاضر برطرف شده است. هوا عالم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که مشکلات فنی پیش آمده در روزهای گذشته ممکن تأثیر در تاریخ اعلام نتایج انتخابات داشته باشد. بر بنیاد جدول زمانی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است نتایج ابتدایی این انتخابات در 27 میزان و نتایج نهایی در 16 عقرب اعلام شود. فرمانده عمومی نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو میگوید که نظامیان افغان دشمن را در میدان نبرد شکست دادند. جنرال اسکات میلر که شام یکشنبه با رئیس جمهور غنی دیدار کرد همچنین گفت که نظامیان افغان در این اواخر افراد کلیدی دهشت افغانان را از پا در آورده و ساحات زیاد را از تصرف آنان بیرون کردند. بر بنیاد اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، این جنرال آمریکایی گزارش ارزیابی‌هایش را از نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان با رئیس جمهور غنی شریک ساخت. او تایید کرده که هماهنگی و توانایی جنگی نظامیان افغان افزایش یافته است. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان اکنون در 13 ولایت عملیات تهاجمی و تصفیه‌ای را بر ضد جنگجویان گروه طالبان راه‌اندازی کردند. وزارت دفاع افغانستان گفت که در جریان 24 ساعت گذشته 14 عملیات مشترک زمینی و هوایی را راه‌اندازی کرده که در نتیجه آن 46 جنگجوی مخالف دولت کشته و 15 تن دیگر زخمی شده است. وزارت صحت عامه افغانستان از آغاز کمپاین فرعی واکسین پولیو در 324 ولسوالی این کشور خبر داد. این وزارت گفت که این کمپاین امروز دوشنبه آغاز و تا 26 میزان ادامه خواهد داشت و در این کمپاین 8.5 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسین خواهد شد. وزارت صحت عامه افغانستان از شهروندان این کشور به ویژه پدران و مادران خواست که با واکسیناتوران برای تطبیق این کمپاین همکاری کنند. پولیو یک بیماری غیر قابل تداوی بوده و کودکان را در تمام زندگیشان فلج می سازد. هند خدمات تلفن‌های موبایل در ایالت جموں و کشمیر این کشور را پس از 2 ماه به گونه قسمی اعاده کرد. دهلی جدید در 5 اگست خودمختاری جموں و کشمیر یگانه ایالت دارای اکثریت مسلمان هند را لغو کرد و به دنبال آن برای جلوگیری از گسترش اعتراضات تمام خدمات اینترنتی و تلفنی در این ایالت را قطع و هزاران کشمیری را بازداشت کرد. وضع محدودیت بر بخش مخابرات جموں و کشمیر مشکلات جدی را برای نهادهای صحی و سایر بخش‌های خدمات عامه ایجاد کرده است. آنچه واکنش تند گروه‌های حامی حقوق بشر را برانگیخته. اما دهلی جدید میگوید که وضع این محدودیت‌ها برای جلوگیری از خشونت‌ها ضروری بود. نیروهای نظامی عربستان سعودی کنترل شهر بندری عدن در یمن را به دست گرفتند. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
نظامیان عربستان سعودی ظاهراً به خاطر پایان دادن به جنگ بین جدایی طلبان جنوب یمن و حکومت آن کشور که از حمایت عربستان سعودی برخوردار است، وارد عدن شدند. منابع به خبرگزاری رویترز گفتند تسلیم دهی رسمی کنترل عدن در هفته گذشته به یک مقام نظامی عربستان سعودی انجام شد. جدایی طلبان جنوب یمن که به نام شورای انتقالی جنوبی یاد می شوند و خواستار جدایی جنوب یمن از آن کشورند، از ماه مارچ سال 2015 در کنار حکومت یمن علیه شورشیان حوثی می جنگیدند. اما این جدایی طلبان از ماه آگوست امسال به جنگ علیه حکومت یمن رو آوردند و شهر بندری عدن، پایتخت موقت حکومت عبدالرب منصور هادی را تصرف کردند. ورود نظامیان عربستان سعودی به شهر عدن در حال انجام می شود که مقامات سعودی از بررسی پیشنهاد حوثی‌ها مبنی بر برقراری آتش بس بین طرف‌های درگیر جنگ یمن خبر دادند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خاطر ملاقات با مقام‌های عربستان سعودی امروز وارد ریاض شد. این نخستین بار در یک دهه گذشته است که پوتین به عربستان سعودی سفر می‌کند. قرار است رئیس جمهور پوتین در این سفر با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ملاقات کند. آقای پوتین پیش از این سفر بر علاوه پیشنهاد فروش تجهیزات نظامی روسی به عربستان سعودی گفت به این دلیل مسکو می‌تواند در کاهش تنش‌ها بین ریاض و تهران، دو رقیب منطقه‌ای، نقش مثبت ادا کند، چون روسیه با عربستان سعودی و ایران روابط خوب دارد. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو از موقفش در قبال عملیات نظامی ترکیه در سوریه دفاع کرد. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی میشنویم.
آقای ستولتنبرگ امروز گفت که ترکیه یک عضو مهم ناتو بوده و اعضای ناتو نباید اتحاد خود را در جنگ علیه داعش از دست بدهند. این در حالی است که آغاز عملیات نظامی ترکیه علیه کردهای سوری در مناطق شمال شرقی سوریه سبب ایجاد اختلافات عمیق بین اعضای ناتو شده است. در یک انکشاف دیگر، حکومت ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفته تا در اعتراض به این عملیات تعزیرات اقتصادی را بر ترکیه وضع کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که کار روی طی مراحل قانونی وضع این تعزیرات آغاز شده است. در همین حال با خروج سربازان آمریکایی از مناطق شمال شرقی سوریه، نیروهای حکومتی سوریه که از حمایت روسیه برخوردارند وارد این مناطق شده اند.
اکادمی سلطنتی علوم سویدن برندگان جایزه نوبل اقتصاد امسال را اعلام کرد. کمیته اعطای جوایز نوبل امروز گفت که جایزه نوبل اقتصاد سال 2019 به بیجید بنرجی، اقتصاددان آمریکایی هندی تبار، استر دفلو، اقتصاددان فرانسوی آمریکایی و مایکل کرمر، اقتصاددان آمریکایی به خاطر پژوهششان برای رسیدگی به فقر در سطح جهان داده می شود. ایستر دافلو دومین زن است که توانسته برنده جایزه نوبل اقتصاد شود. کمیته اعطای جوایز نوبل گفت که این سه اقتصاددان توانستند راهکارهای تازه را برای مبارزه با فقر و شیوه های بهبود صحت و آموزش کودکان معرفی کنند. جایزه نوبل اقتصاد 915 هزار دلار است که مساویانه به این سه اقتصاددان اعطا خواهد شد. پایان خبرها.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
و حال توجه فرمایید به شرح گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. اعضای مجلس از حضور سفرا و دیپلمات‌های ارشد کشورهای مختلف در کمیسیون مستقل انتخابات ابراز نگرانی نموده می‌گویند که در کدام کشور دنیا معمول است که نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی از کمیسیون انتخابات دیدار نموده راجع به پروسه انتخابات ابراز نظر کند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس بحث داغ روی موضوع آماده شده سفیران و نمایندگی های سیاسی کشورهای مختلف صورت گرفت. غلام حسین ناصری نماینده مردم کابل در بحث عمومی و ساعت امتیازی وکلا در مورد حضور و دیدار نمایندگی های سیاسی کشورهای خارج از کمیسیون را مورد انتقاد قرار داد و گفت
و وضعیت کشور متاسفانه در نظر نمیگیریم. در کجای در کدام دنیا غیر از افغانستان دیپلمات ها میره از کمیسیون انتخاباتش دیدار میکنه، التیماتوم صادر میکنن؟ پس این وضعیت غیر قابل قبول باید برای مردم افغانستان باشه.
شینکه کلوخیل عضو دیگر مجلس از دیدار مکرر سفیران و نمایندگی های سیاسی کشورهای خارجی از کمیسیون مستقل انتخابات برآشفته شده گفت که از رفتن سفیر جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تعجب کرده است. به قول وی کشور ایران با کمیسیون انتخابات و روند انتخابات افغانستان هیچ گونه همکاری مالی نکرده است.
ایران سفیر تک انتخابات کمیسیون تر جالب وزه کشد آقا یو سفیر و چی اول خوروانو دومداز ایران هیچ سوا همکاری در کمیسیون سر ندلو در فکر کم چیزینه.
رفتن سفیر ایران به کمیسیون انتخابات بسیار جالب بود، زیرا از یک طرف ماموریتش در افغانستان رو به اختتام بود و سوی دیگر ایران هیچ گونه همکاری مالی با پروسه انتخابات افغانستان نداشته است. فلهاذا به هیچ وجه رفتن سفیر ایران به کمیسیون قابل توجیه نیست. در پاسخ به این نگرانی، نهادهای ناظر انتخاباتی و اعضای مجلس نمایندگان افغانستان مسئولان کمیسیون انتخاباتی میگویند که دیدار سفیران از کمیسیون از لحاظ تکنیکی و پروتکل کدام مشکلی وجود ندارد. ذبیح الله سادات، یک تن از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات، در مورد چنین گفت:
کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر شفافیت به همه ادارات ملی و بین المللی اعتبارنامه توزیع کردند و سفارتخانه ها هم جز از امو ادارات هستند که اینا میتونن از کارکردهای کمیسیون مشاهده داشته باشند و به این منظور اونا کمیسیون میان، کارکردهای کمیسیون از نزدیک میبینن و یک مشاهده میکنن.
تنها در هفته گذشته نمایندگان سیاسی دست کم 4 کشور به شمول ایران، کانادا، آمریکا و بریتانیا به مقر کمیسیون مستقل انتخابات رفتند و با رهبری این کمیسیون ملاقات کردند. در کنار این، رئیس انستیتوت ملی دموکراتیک ساحه آسیا، 11 تن از سفرای اتحادیه اروپا، نمایندگی ملکی ناتو و نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در کابل نیز با رهبری کمیسیون مستقل انتخابات دیدار کردند. اما اعضای مجلس افغانستان و نهادهای ناظر انتخاباتی صرف نظر از این که در این دیدارها روی چه مسائل بحث شده است، از نفس انجام این دیدارها انتقاد دارند و میگویند که فقط دید و بازدیدها میتواند روی سلامتی روند انتخابات اثر منفی بگذارد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ادامه گزارش های این ساعت: جنجال میان وزارت داخله و پارلمان افغانستان دو دستگی میان اعضای ولسی جرگه ایجاد کرده است. برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند تعدادی از اعضای پارلمان به دنبال منافع شخصیشانند، اما برخی دیگر می گویند که پلیس در برابر وکلا با بی‌حرمتی و توهین آمیز رفتار می کنند. سمسامه سیرت گزارش می دهد.
دو شب قبل برخورد پلیس با شماره از اعضای پارلمان سبب شد که ولسی جرگه در نیمه شب نشست برگزار کند و سرپرست وزارت داخله را فرا بخواند. اکنون شماره از اعضای ولسی جرگه با انتقاد از برگزاری جلسه در نیمه شب آن را غیر قانونی میخوانند و تاکید میکنند که برخورد تعداد از اعضای ولسی جرگه با پلیس خلاف قانون است. این وکلا گفتند که پلیس حق دارد تا مطابق قانون هر شهروند را مورد بازپرسی قرار دهد. بلقیس روشن و رمضان بشردوست، اعضای ولسی جرگه:
مردم آیا به می آمدند رای دادند که برن شما بین خود بر منافع شخصی خود جنجال کنیم؟ مردم افغانستان واقعا خسته شده و به این حالت امیدواریم که یک نقطه پایان مانده شو و یک آیت تعیین شو که ببینه که آیا در بین وکیلا اونایی که جنجالی هستند، اونایی که خودخواستند، اونایی که بر منافع شخصی خود خلافکاری میکنن، دزدی میکنن، جنایت میکنن، زورمندی میکنن، برای مردم معلوم شود، رسوا شود.
کدام ما مجرم نیستیم؟ کارهایی که ما انجام میدیم در رابطه با تلاشی، امروز نیروی امنیتی ما را متعصب گفتین شما، امروز نیروی امنیتی ما را بی‌سواد گفتین شما، امروز نیروی امنیتی ما را بی‌ادب گفتین شما، امروز چیزی که دانتون آمد چرا به خاطر که تلاشی کردم؟ قانون اجازه میدهد با پلیس.
وزارت داخلی افغانستان گفته که پاک کردن شیشه های سیاه موتر اعضای ولسی جرگه و پرسش پلیس در رابطه با اسلحه و موترهای ثبت نشده آنان دلیل واکنش تند شماره از اعضای ولسی جرگه است. اما شماره از وکلا تاکید میکنند که تنها اعضای ولسی جرگه در موترهای شیشه سیاه و ثبت نشده گشت و گذار نمی کنند، بلکه مقام های حکومتی نیز از صلاحیت هایشان سوء استفاده میکنند و در موترهای شیشه سیاه و ثبت نشده گشت و گذار می نمایند. عبدالظاهر تمیم و محمد حسن مموزی اعضای ولسی جرگه:
در حالی که در ولایات مردم مسئولیت جانی ندارند، مسئولیت حیثیتی ندارند، مسئولیت قضایی ندارند، مسئولیت آزادی ندارند، مسئولیت ملکیتی ندارند، همه اینها در زیر چتر طالب هر روز کشته میشن، زده میشن، بی حیثیت میشن، چرا همین جنرالای وزارت داخله وظیفه معوله خود در مقابل اون شهروندان انجام نمیدن؟ زمانی که وکیل در جاده بیرون میشود، شما میدانین که برخورد عقدمندانه برخی از سربازان نشان میدهد که از قبل اینها تحریک شدند.
در مواد مخدر دکم وکیل پموتر کی نیول شوی؟
مواد مخدر در موتر کدام وکیل گرفته شده؟ تا اکنون من اینگونه نشنیدم که کدام وکیل در موتر خود مواد مخدر، اختطاف یا کار دیگر غیرقانونی انجام داده باشد. قاچاق کی کرده؟ وکیل یا اداره امنیتی؟ اکنون در میان محبوسین کدام وکیل تحت نام قاچاق یا اختطاف بندی است؟ اما صدها تن از امنیتی ها به این نام بندی اند.
خوید اختطافونم خب سلگون و امنیتی داره پدینون بانی بندیان لری.
در همین حال نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به صدای امریکا گفت که منصوبین این وزارت به هیچ وجه با وکلا بدرفتاری نکرده و نمی کند. آقای رحیمی به گونه خاص به اتهاماتی که از سوی برخی اعضای ولسی جرگه به منصوبین امنیتی وارد شد اظهار نظر نکرد. این در حال است که وزارت داخله گفت که عملیات مشترک نیروهای پلیس در کابل سبب شده که تا 100 اراده موتر شیشه یا پاکسازی شود و تعداد جنگ افزارها و تجهیزات نظامی از افراد مسلح غیر مسئول ضبط گردد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه می دهیم با گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. گروه ورزشکاران بایسیکل ران از ولایت غزنی به شهر جلال آباد رسیده اند. این ورزشکاران می گویند هدف سفرشان به ولایات افغانستان بردن پیام صلح و از بین بردن تعصب های قومی، زبانی و سمتی است. ضیاءالرحمن حسرت از جلال آباد گزارش می دهد.
کاروان 10 نفری ورزشکاران بایسیکل رانی که 3 روز قبل از ولایت غزنی به سوی جلال آباد حرکت کرده بودند، صبح روز دوشنبه وارد شهر جلال آباد شدند. این بایسیکل سواران که با استقبال گرمی اراکین دولتی و شهروندان جلال آباد روبرو شدند، با شعار دادن جملاتی از صلح، از بین بردن تعصبات قومی، لسانی و منطقوی و ایجاد فضای دوستانه بین باشندگان ولایت در بین شهروندان جلال آباد حضور یافتند. سمیولا مسئول این کاروان که به نمایندگی از دیگران صحبت میکرد گفت که هدف سفر ورزشیشان با استفاده از بایسیکل ایجاد فضای صمیمیت بین مردم، پشتیبانی از صلح، محو تعصبات و ایجاد انگیزه همکاری با صلح در بین مردم است.
سفر ما سفر پیام دوستی بود. از ولایت غزنی شروع شد، میدان وردک، کابل، لغمان و ننگرهار. پیام ما پیام دوستی و صلح بود و ما ای را که مربوط به 365-360 کیلومتر را ما در بایسیکل طی کردیم که ما توانستیم به ولایت ننگرهار برسیم. با تشکری خاص از والی صاحب ننگرهار و مسئولین ننگرهار که از ما در اینجا پذیرش خیلی خوبی داشتن و ما یگانه امید ما است که در افغانستان صلح سرتاسری به ما و شما بتوانیم یکی از ولایت دیگر به خیلی آرامی و رکاب زدن برای ما خوب شود بهتر.
شاه محمود میاخیل والی ننگرهار که به استقبال این ورزشکاران رفته بود، پیام آنها در رابطه با صلح را خیلی مهم دانسته و گفت که در عرصه ذهن سازی مردم موثر می باشد. ولی ننگرهار در مورد میگوید
با بایسیکل من در غزنی نزد تراغلی دی
با بایسیکل که از غزنی اینجا آمدن پیام صلح را آوردن. موضوع مهمی است. رفت آمد از یک ولایت و دیگر ولایت و از یک ولسوالی و به دیگر ولسوالی در رفت آمد و احوالپرسی خیلی موثر است. باعث تشویق مردم می شود. باشندگان ننگرهار با این حرکت ورزشکاران غزنی تشویق شدند تا چنین برنامه هایی را راندازی کنند و به همکاری این ورزشکاران سفرهای با پیام صلح به ولایت دیگر داشته باشند. عنایت یکی از باشندگان ننگرهار است.
ما آمده این برادر به خاطر استقبال زمین بچا که بیچاره کار نیک است، به خاطر کار نیک آمدین از غزنی تزیجه ما به استقبالشان آمدیم و ما میخواهیم هم که می کار نیک ما می طرف شمال یا طرف مغرب ما بریم بخیر که زیاد همکار باشیم.
کاروان 10 نفری ورزشکاران بایسیکل ران ولایت غزنی قرار از بعد از بازدیدشان از شهر جلال آباد به ولایت بامیان و بلخ نیز سفر کنند. قبل از این کاروان صلح‌خواهان هلمندی نیز به ولایت مشرقی بخصوص ننگرهار سفر داشتند و طی جلسات مختلف در شهر و ولسوالی‌ها پیام صلح را به مردم تبلیغ نمودند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای آمریکا. ادامه گزارش های این ساعت. کاندیدان حزب دموکرات برای انتخابات سال 2020 ایالات متحده آمریکا قرار است شام سه‌شنبه در مناظره انتخاباتی این حزب در وسترویل ایالت اوهایو اشتراک کنند. احتمال دارد تحقیقات استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده موضوع مهم این دور از مناظره باشد. جیم مالون خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از رؤیا زمانی می شنوید.
گزارش ها می رساند که موضوع مهم و اصلی این دور از مناظره تلویزیونی جو بایدن یک از کاندیدان این حزب باشد که به اساس تازه ترین نظرسنجی ها در ردیف پایان تر قرار دارد. او به هواداران خود گفته است که وی از استیضاح دونالد ترامپ طرفداری می کند.
He's already convicted himself in full view of the world and the American people.
ترامپ از قبل خود را در نگاه جهان و مردم آمریکا محکوم کرده است. دونالد ترامپ سوگند وفاداری را نقض کرده، به این ملت خیانت کرده و اعمال ناشایست را که منجر به استیضاح شده انجام داده است.
جو بایدن به سایر دموکرات ها به شمول الیزابت وارن کاندید دیگر حزب دموکرات پیوسته است که خواهان استیضاح دونالد ترامپ می باشد.
آنچه ترامپ انجام داده این است که وی مرتکب جرایم قابل استیضاح شده و باید استیضاح شود.
در مناظره تلویزیونی شام سه‌شنبه دموکرات ها همچنان پیرامون برگشت برنی ساندرز سناتور وارمنت کاندید دیگر این حزب صحبت خواهد شد. آقای ساندرز که از حمله قلبی اخیراً شفا یافته است از طریق یک ویدیو در برابر حامیانش حضور یافت. او که در مورد صحتش صحبت می کرد گفت:
همچنان می خواهم بگویم که احساس خوبی دارم، بهتر شدم و مشتاقانه منتظر هستم تا به زودترین فرصت به مبارزات انتخاباتی خود برگردم.
در همین حال جان فورتیر آگاه مسائل سیاسی آمریکایی میگوید که بیشتر مناظره تلویزیونی سه‌شنبه شام بر دونالد ترامپ متمرکز خواهد بود.
I think impeachment is going to be front and center. The candidates are all I think going to be very
به نظرم که موضوع استیضاح دونالد ترامپ محور اصلی مناظره تلویزیونی این بار دموکرات ها باشد و من فکر میکنم کاندیدان ممکن روی این موضوع که همه از استیضاح طرفداری میکنند بسیار قوی خواهند بود. فکر نمیکنم که میان این کاندیدان روی این موضوع اختلافات زیادی وجود داشته باشد.
و این مناظره برای کاندیدان حزب دموکرات مانند کامالا هاریس که در رده های پایان تر در نظرسنجی ها قرار دارد فرصتی است تا خود را بیشتر تبارز دهند. خانم هاریس همچنان سیاست های دونالد ترامپ را مورد انتقاد قرار داده بود.
او امریکایی ها را علیه یکدیگر قرار می دهد و ضرور است تا ما مانع آن شویم. می دانم که من توانایی آن را دارم که این امریکایی ها را دوباره گرده هم بیاورم.
مناظره تلویزیونی سه‌شنبه شام چهارمین مناظره نامزدهای حزب دموکرات خواهد بود و چندین تن آنان از قبل واجد شرایط برای بحث بعدی ماه نوامبر شدند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اطفال باید در زمان طفولیت واکسین های مختلف از جمله واکسن پولیو را بگیرند تا در مقابل این بیماری معیوب کننده وقایه شوند. واکسن ضد پولیو معمولاً با دو قطره از طریق دهن به اطفال زیر سن 5 سال تطبیق می شود. این دو قطره حیات اطفال را از فلج دائمی نجات می دهد. شنونده های ارجمند، قلم فرسایان برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا را شنبه ها از ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان فراموش نکنید. در این برنامه معرفی آثار سخنوران متقدم و نویسندگان معاصر افغانستان و جهان، دکلمه اشعار و سایر موضوعات ادبی و فرهنگی گنجانیده شده است. شنبه ها برای نیم ساعت هر هفته در قلم فرسایان، گنجینه از گزیده های شعر و موسیقی، انواع موضوعات ادبی از رادیو آشنا صدای امریکا پخش می شود. همچنان گزارش ها و اخبار تازه افغانستان، منطقه و جهان را شما می توانید همه روزه از طریق امواج رادیو آشنا صدای امریکا دریافت کنید. همچنان گزارش های مهم خبری، اقتصادی، فرهنگی و سایر برنامه های رادیو و تلویزیون آشنا را از طریق وبسایت دری و پشتوی صدای امریکا و نیز سایر رسانه های اجتماعی دریافت می کنید. جمعه ها برنامه های کاروان را با مطالب ارزنده تکنولوژی و ده ها مطلب و گزارش های دیگر از طریق تلویزیون و فیسبوک کاروان تماشا کنید. اینک می پردازیم به تقدیم آخرین گزارش این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. در حالی که عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه ادامه دارد، حکومت ایالات متحده خروج همه سربازان باقی مانده خود را در سوریه اعلام کرده است. همزمان با این اعلام واشنگتن، جنگجویان کرد سوری به خاطر دفع حملات ترکیه با حکومت سوریه تحت رهبری بشار الاسد توافق کرده اند. جزئیات بیشتر در مورد تحولات اخیر در سوریه را از همکارم سید عزیز الرحمن می شنوید.
نیروهای حکومتی سوریه امروز به شهر تلتمر در 20 کیلومتری سرحد با ترکیه وارد شدند. این پیشروی پس از توافق دیروز دمشق با کردهای سوری صورت گرفته است. توافق میان کردهای سوری و دمشق که در جنگ سوریه تا حال در برابر همدیگر قرار داشته اند، در حال صورت گرفته که عملیات نظامی ترکیه علیه کردهای سوری امروز وارد پنجمین روز شده است. کردهای سوری در یک اعلامیه نگاشتند که هدف از توافق با دمشق جلوگیری از تهاجم ترکیه و حفاظت از سرحدات و حاکمیت سوریه می باشد. تصاویر نشر شده توسط تلویزیون دولتی سوریه نشان می دهد که توافق میان کردها و دمشق مورد استقبال باشندگان شهر تلتمر قرار گرفته است.
مبروک و الف مبروک.
ما پیروزی را بر دشمن و تجاوز تحسین و تبریک میگوییم.
الحمدلله.
از خداوند به خاطر بازگشت اردوی سوریه شکرگزار هستیم. خداوند اردوغان را نابود کند که خانه های مردم را نابود کرده است.
توافق میان جنگجویان کرد سوری و حکومت سوریه در حال صورت گرفته که ایالات متحده خروج همه 1000 سرباز باقی مانده خود را در سوریه اعلام کرده و رئیس جمهور دونالد ترامپ در توییترش نگاشته است که بسیار عقلانی است که در جنگ شدید در امتداد سرحد با ترکیه دخیل نشویم. رئیس جمهور ترامپ همچنان گفته است که او با رهبران جمهوری خواه و دموکرات کانگرس کار میکند تا تعزیرات قوی اقتصادی را به دلیل حملات ترکیه در شمال سوریه بر انقره وضع کند. در عین حال رهبران فرانسه و آلمان امروز در یک کنفرانس مشترک خبری گفتند که ترکیه با خطر به وجود آمدن یک وضعیت بشری غیر قابل تحمل بازی می کند.
از یک سو عملیات ترکیه می تواند یک وضعیت تحمل ناپذیر بشری را ایجاد کند و از سوی دیگر با ظهور مجدد گروه داعش در منطقه کمک خواهد کرد.
امروز با رئیس جمهور اردوغان برای یک ساعت صحبت کردم. بله، ما باید منافع امنیتی ترکیه را مد نظر بگیریم، اما در مورد این نیز باید فکر کنیم که به دلیل وضعیت بشری ما باید این تهاجم ترکیه را توقف دهیم.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز در لوکزامبورگ گرد هم آمده تا دامنه ممنوعیت فروش سلاح بر ترکیه را گسترش ببخشند، اقدامی که از سوی رئیس جمهور ترکیه مورد انتقاد قرار گرفته و گفته است فراموش نباید کرد که ترکیه یک عضو پیمان ناتو می باشد.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند. شنونده های ارجمند، در ختم برنامه اول خبری دری قرار گرفتیم. لحظات بعد بخش پشتو با برنامه رنا و گردانندگی نوشابه آشنا آغاز می گردد. تا برنامه خبری دیگر، شام همه تان خوش.